جوابش معلومه که چیه، ولی لوازم هر کدوم چیه. و اگر صاحبان قدرت مقید به اخلاق باشن لوازمش چیه، و اگر این رو بتونیم در سیره خود رهبران دینی از منظر امام و رهبری هم مورد توجه قرار بدیم خوبه. کنترل قدرت آخرین بحث ما در این محور خواهد بود. حالا هر مقدارش رو که ما بتونیم تو برنامه‌هایی که در پیش رو داریم انشاءالله وارد بشیم مطرح میکنیم. البته این محورهایی که من عرض کردم مهمترین محورهایی هست که در بحث قدرت از منظر بحثی که ما داریم مطرح میکنیم قابل طرح، نه اینکه همه بحثهایی که امام و رهبری درباره قدرت دارند اینها باشه. خب ما یه بحثهایی رو که فکر میکردیم مهمتره گزینش کردیم.
خب خیلی متشکرم. تا اینجا مشخص شد که عمدتاً ما قرار هست درباره قدرت سیاسی صحبت بکنیم. خیلی متشکرم. با اجازهتون یه سری به اتاق فرمان می‌زنیم ببینیم برامون چه تدارک دیده. الحمدلله الحمدلله
سبحان الله 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 الحمدلله. پاسخ به پرسش‌های شما درباره اندیشه‌های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. رادیو معارف، برنامه راهبرد.
رادیو معارف بفرمایید.
سلام علیکم خانم، خسته نباشید. راجع به این برنامه راهبرد، من معمولا برنامه رو گوش میکنم و بسیار متشکرم از فرمایشات دقیق دکتر لکسدایی و به واقع تبیین میکنن نظرات حضرت امام و امام حاضر حضرت آقا رو، لذا تشکر خیلی جدی دارم. فقط خواهشم اینه که آقای مجری مقدار دیدگاه خودشون رو تو حین بحث به اصطلاح تحمیل نکنن.
سلام علیکم، خسته نباشید. محبت کنین تذکر داده بشه به مجری محترم برنامه، فرصت بدن با آقای دکتر صحبت کنن. ممنون.
اسم برنامه رو لطف می‌کنید بفرمایید.
برنامه‌ای که همین لحظه الان داره پخش میشه.
بله،
ممنون، تشکر، خداحافظ.
برنامه‌ای که الان دارید پیشنهاد بدین اگه تکرار بشه خیلی خوب، چون به هر حال بعضی موقع این چون بحث جدی هم هست، حالا بنویسید اونجا در واقع اگه تکرار داشته باشه خیلی خوبه.
خب خیلی متشکرم. دو سه تا در واقع از پیشنهادها و انتقادهای شنوندگان عزیز و محترم بود. اولا تشکر میکنم صمیمانه از اینکه این برنامه رو با جدیت پی میگیرن و از نقدها و نظرات اونها هم قطعا استفاده خواهیم کرد. خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، عرضم بزرگ شما که میخواید قبل از اینکه من این بحث رو ادامه بدم یک توضیحی راجع به این تذکراتی که داده شد بدم خدمت شنوندگان عزیزمون. البته تشکر میکنیم، قبلا هم من تقاضا کرده بودم که از اظهار نظر شنوندگان فرهیختمون دوست داریم استفاده بکنیم و مؤثر هم هست، یعنی چه تذکراتی که به صورت حضوری به من میگن چه تلفن هایی که میزنن. فقط راجع به مجری من بگم که آقای دکتر خاکبان که قبول کردن اجرای این برنامه رو داشته باشن خودشون از کارشناسان خوب و فرهیخته این برنامه هستن و قرار ما همین هست که ایشون هم در بحث‌های کارشناسی به من کمک بکنن و بحث‌های کارشناسی رو با کمک هم پیش ببریم و سوالاتی که ایشون مطرح می‌کنند، بحث‌هایی که با من دارن کمک می‌کنه به اینکه زوایای مختلف بحث بهتر روشن بشه و احیانا دیدگاه های مختلفی که مطرح میشه به نظر خود من اینجور میرسه که خیلی کمک میکنه به روشنتر شدن بحث و امیدوار هستیم که انشالله این نکته مورد توجه شنوندگان خوبمون هم قرار بگیره.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. از شما خدمتون بر اساس چینشی که شما دارید ظاهرا قرار هست که از سرچشمه های قدرت سیاسی بله. شروع بکنیم. بله، در خدمت شما هست.
من سرچشمه های قدرت رو اولین بحث قرار دادم به خاطر اینکه به نوعی به اون بحث مفهومی قدرت هم کمک میکنه. سرچشمه قدرت به این معنا مد نظر من هست که در واقع در حوزه سیاست و حکومت که با اطاعت ما سر و کار داریم و جلوه قدرت در اطاعت، اطاعت توأم با رضایت خودش رو نشون میده، این از کجا در میاد؟ یعنی وقتی که یک صاحب قدرتی دستوری رو صادر میکنه و کسانی که این دستور بهشون داده میشه میان اطاعت میکنن، یعنی میخوان که اراده این فرمان دهنده تحقق پیدا بکنه، این از چه رویی داره صورت میگیره؟ یعنی چه چیزی هست که باعث میشه فرد با رضایت خاطر یا بدون رضایت خاطر تن به اطاعت بده؟ چون درجه داره. اگر با رضایت خاطر باشه، توی علوم سیاسی اصطلاحاً از واژه اقتدار صحبت میشه، یعنی اقتدار رو معمولاً برای قدرت مشروع به کار میبرن. مشروع همینجا یعنی به معنی جامعه شناختیشه، یعنی قدرتی که مورد قبول اون اطاعت کننده هست. اما اگر با رضایت او تو هم نباشه، این یک قدرتی داره که میتونیم ازش به عنوان قدرت اجبار یاد بکنیم، اونقدر قدرت داره میتونه اون اطاعت کننده رو مجبور بکنه، چون اون مجبور هست اطاعت میکنه.
این اصطلاح خاصی داره در علوم سیاسی، این نوع دوم از اعمال قدرت،
معمولا با عنوان سلطه گاهی وقتا یاد میشه و یا
استبدال.
ولی خود قدرت هم به کار میره، یعنی معمولا تفکیکی که بین قدرت و اقتدار میکنن معمولا اینجور میگن، که البته این بحث ریشه وبری داره،
یکی از جایی که باعث میشه خاکمان وارد بحث بشه همین جاست.
بله خواهش میکنم. البته این تفکیک ریشه وبری داره، نه اینکه تو بحث امام این تفکیک رو ما نداریم.
نه خارج از اون بحث حضرت امام،
خارج از اون بحث
تو حوزه ادبیات سیاسی، اون چیزی که تو ذهن خود من بود قبل از این توضیح شما این هست که معمولا میگن مثلا نظام‌های اقتدارگرا، نظام‌های اقتدارگرا که میگن برداشت من همین استفاده غیر مشروع از قدرت بود.
بله اون اصطلاحش با این فرق میکنه.
بله.
اونجا اقتدارگرا در واقع ترجمه توتالیتاریزم بله. هست، یعنی نظام‌های تمامت خواه یا
تمامیت خواه.
بله اقتدارگرا که میگن اون مفهوم دیگری داره، ولی خود اتاریتی که ترجمه شده به اقتدار، چون قدرت تو فرهنگ علوم سیاسی ترجمه به واژه پاور هست دیگه، میگن فرق پاور و اتاریتی اینه. اینم ریشه وبری داره. میخوام بگم اصلا بحث امام از این خارجه، ولی الان تو علوم سیاسی مصطلح یه همچین بحث هایی هست. حالا این رو من برای فهم این مطلبی که میخوام بگم اشاره کردم، مثال هایی رو من میزنم. مثلا اگر گفتیم که سرچشمه قدرت ثروت، یعنی چون اون دستور دهنده پول داره، ثروت داره، دستوری که میده دیگری اطاعت میکنه، مثلا میره 4 تا کارگر میگیره میاره براش کار کنن، آخر روز هم مزد میده به اینها. یه کارخانه داری که تعدادی رو استخدام میکنه و همینجور شما مراتب دیگری این رو مثال بزنید. ما اینجا میگیم که سرچشمه قدرت این فرد ثروتش هست، تا این ثروت باشه این قدرت هم برای این هست. البته محدوده این قدرت معلومه دیگه، محدوده خاصیه، یعنی کسی که به ثروت احتیاج داره میاد و در واقع خدماتی برای این فرد انجام میده و در ازای اون یک مزدی، پاداشی، چیزی میگیره. مثلا یا یه بچه رو که وقتی ما بهش میگیم که اگه درس تو خوب بخونی یا اگه این کار رو بکنی برات مثلا یه پفک میخرم، نمیدونم یه دوچرخه میخرم، یه اسباب بازی میخرم، اینجا در واقع ما اون رو به طمع انداختیم. این تطمیع از طریق یک منبعی به نام پول هست که یک تشویق رو برای او فراهم میاره. اما یه موقع ممکنه یک موقعیت باعث قدرت بشه، فردی یک موقعیتی داره، یک مقامی داره، یک منصبی داره، یک پست و سمتی داره، میگیم این پست و سمتش باعث شده که دیگران حرف او رو گوش بدن. گاهی وقتها دانش منبع قدرت هست، چون فرد متخصص هست، دانش مربوط به یک حوزه خاصی رو در اختیار داره، ما به حرفش اعتنا میکنیم، و میگیم دانش اینجا منبع قدرت شده. گاهی محبوبیت باعث قدرت میشه، گاهی تسلیحات و قدرت نظامی به اصطلاح میگیم باعث قدرت یک دولت میشه، گاهی تبلیغات و ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگی. ببینید سرچشمه‌های مختلف هست، گاهی وقتها هم معنویت. اگر تمام اینها رو ما بیاییم یه تقسیم بندی بکنیم، میتونیم بگیم که سرچشمه‌های قدرت به یکی از این منابع برمیگرده، یا برمیگرده به طبیعت، یعنی ریشه داره در طبیعت. به هر حال منابع کمیاب طبیعی وقتی که در اختیار افراد خاص یا کشورهای خاصی قرار میگیره باعث قدرت اینها میشه. مثلا کشوری که دارای نفت هست نسبت به کشوری که دارای نفت نیست از یه قدرت خاصی برخورداره، یا معادن طلا داره و امثال اینا. گاهی برمیگرده به انسان و دارایی هایی که یک انسان داره، گاهی هم برمیگرده به خداوند متعال. یعنی قدرت ریشه الهی پیدا میکنه. میگیم چرا از این فرد شما اطاعت میکنید؟ میگیم چون خدای متعال دستور داده که اطاعت بکنید، یا اراده خدای متعال به این مسئله تعلق گرفته. به طور کلی سرچشمه های قدرت رو به خدا، انسان، طبیعت، یعنی به این ستا به نظر من میشه برگردم. تو بحث های حضرت امام و مقام معظم رهبری هم که من جستجو کردم، نهایتا همه اینها برمیگرده به این ست سرچشمه، یعنی بحث های علم و دانش و فرهنگ و رسانه و تبلیغات، اونا همه به انسان برمیگرده دیگه، مبدأش انسان هست. که در نگاه های الهی مثل نگاه امام و رهبری، چنان که در یکی از برنامه های قبل هم من یه اشاره داشتم به این بحث، در واقع یک سرچشمه برای قدرت بیشتر وجود نداره، اون هم خداست. اما در نگاه های سکولاریستی و غیر الهی نسبت به قدرت، سرچشمه های انسانی و طبیعی برای قدرت معرفی میشه و مطرح میشه، و از همینجا در واقع یک خطی کشیده میشه، یک تمایزی به وجود میاد در مورد نگاه امام و رهبری به قدرت و نگاه های رایج در علوم سیاسی و فلسفه سیاسی معاصر به قدرت. در علوم سیاسی رایج در دانشگاه های دنیا و همینجور در میان متخصصان علوم سیاسی، سرچشمه های قدرت وقتی که مطرح میشه، که در بخش های اقتصادی و فرهنگی و اقتصادی و نظامی و امثال اینها مطرح میشه، چه نرم چه سخت، همه اینها، اینا عمدتاً یا به انسان برمیگرده یا به طبیعت یا به هر دوتا. اما در نگاه امام و رهبری سرچشمه اصلی قدرت خداست، و این اراده خدای متعال هست و خواست خدای متعال هست که به پدیده های انسانی و طبیعی هم میتونه به لحاظ قدرت مشروعیت ببخشه یا نبخشه، به اونها اثر بده یا اثر نده. این بحث تو عرصه سیاست چگونه وارد میشه؟ در عرصه سیاست به لحاظ مقام شرعیت در واقع وارد میشه، که در محورهای بعدی من این رو بازتر خواهم کرد. ولی اون چه که اینجا در واقع میخوام اشاره بکنم این هست که اگر سرچشمه الهی رو ما از قدرت بگیریم، دیگه سبقت الله ازش گرفته شده، این رنگ الهی ازش گرفته شده، این شرعیت نداره در واقع. اما اگر این باشه، این رنگ الهی داره و شرعیت داره، و همین جور تو محورهای بعدی در واقع تولید گزاره‌هایی که میشه با توجه به اینکه متکی به کدوم سرچشمه قدرت باشه، احکام خاصی برش بار میشه.
خب خیلی متشکرم. پس سرچشمه های قدرت رو جناب دکتر لکسایی بهش اشاره کردن، عمدتاً شد سه تا سرچشمه اصلی تو تقسیم بندی حضرت عالی. یا خداوند منشأ قدرت هست، یعنی تو نظریه هایی که وجود داره در باب منشأ قدرت، یا خود انسان منشأ قدرته، یا طبیعت. اما از دیدگاه اسلام شما معتقد هستید که سرچشمه اصلی قدرت سیاسی در واقع خداوند تبارک و تعالی است. خیلی متشکرم. یه سری به اتاق فرمان میزنیم، در خدمت شما خواهیم بود.
این همه تبلیغاتی که بر ضد شما جوان ها میشه، بر ضد اسلام حقیقتا میشه، اینها همه برای این است که احساس یه قدرت کردن اینجا، و این قدرت از من و شما نیست. این را باید ما احساس کنیم. این قدرت از منشأ قدرت است. اون قدرتی هم که انبیا داشتن از انبیا نبود. بشر از اول تا آخرش هیچ است. آنچه هست قدرت خداست. هر حرکتی که شما میکنید با قدرت خدا حرکت میکنید. هر تفنگی که میندازید با قدرت خداست. دست شما به قدرت خداست که به ما شمیرد، و فکر شما با قدرت خداست که میرد و کارها را انجام میدهد، و کارهای نظامی و غیر نظامی را. قدرت مال اوست و همه باید از او باشیم. انا لله، همه چیز از او. الحمدلله، هر حمد مال اوست. شما یا ما خیال میکنیم که الان ایران یک قدرتی دارد، لکن این قدرت خداست، در اینجا ظاهر شده است. شما قدر این را بدانید که بفهمید که با قدرت خدا دارید سیر میکنید، با قدرت خدا و به تبع خاصان خدا که در رأسش انبیا هستند. با این مرام سیر میکنید و با ایده تحکیم احکام اسلام و رفع ظلم از مظلومین، شما با همین وضع، با همین ایده حرکت کردید. اون وقتی که هیچ نداشتید، اون وقتی که همه قوا دست رژیم بود، اون وقتی که همه قدرت ها میخواستن او را نگهش دارن، شما جوان ها ریختید در خیابان ها و کاری کردید که نتوانست حتی قدرت آمریکا این رژیم را نگه دارد. با همه قوا دنبال این بودن که نگهش دارند، به همه حیله ها متشبث شدند برای نگهداری او، لکن قدرت شما نگذاشت این کار بشه. و این قدرت برای این است که از اول شما دنبال این نبودید که من، دنبال اون بودید که اسلام، دنبال اون بودید که کشور اسلامی.
خب خیلی متشکریم از تهیه کننده محترم برنامه که بحثی رو در تا قدرت برامون پخش کردن از حضرت امام. خب دکتر، سرچشمه های قدرت رو فهمیدید که کلن سه تاست، یا خداوند تبارک و تعالی است، یا انسانه، یا طبیعت، و در دیدگاه اسلامی سرچشمه اصلی همه قدرت و خداوند است. به ویژه در حوزه مسائل سیاسی ما در واقع باید ببینیم که اراده خداوند چی هست و خواست خداوند چی هست، و اون هست که به ما قدرت میبخشه و مشروعیت میبخشه به قدرت ما. خب در خدمتون هستیم، موضوع بعدیمون چی هست؟
حالا این ثمرات این رو من بگم که اصلا این دوتا نگاه خب چه تفاوتی داره؟ یعنی آیا فقط تفاوت همینه که ما میگیم که سرچشمه قدرت خداست، بعد دیگران مثلا میگن که نه، سرچشمه قدرت خودمونیم و امکانات طبیعیمونه، یا این که این یه جاهایی تأثیر میگذاره؟ قبل از اینکه حالا وارد اون محورها بشیم، یکی از جاهایی که این نگاه تأثیر میگذاره و بسیار مهم هم هست اینه که روابط میان سیاستمداران و شهروندان در نگاه الهی به قدرت از حالت عمودی خارج میشه. یعنی اینکه یک عده فرمان دهنده هستن، یه عده فرمان برند، یه عده دستور میدن، یه عده دیگه اطاعت میکنن، نگاه از این حالت برداشته میشه. بلکه هم شهروندان، هم سیاستمداران و فرمان روایان همگی میشن مجری در واقع دستورات الهی. هر که داره وظیفش انجام میده، هر که داره تکلیفش رو انجام میده. من چند تا از عبارتهای حضرت امام رو اینجا دارم که یکیش رو الان میخونم، حالا اگر فرصت بشه به بقیه هم اشاره میکنم. ایشون یک سخنرانی دارن، در این سخنرانی از این لفظ فرماندار ایشون گله میکنن، میگن که کاش یه کلمه دیگه ای ما پیدا کنیم. این فرماندار به لحاظ تفکر دینی ما کلمه خوبی نیست، اصلا فرمانی نیست. فرمانبر کیه اینجا؟ فرمان دهنده کیه؟ ببینید عبارتش این هست، میفرماید که این باید خیلی مورد توجه آقایان باشد که اصلا یک تحولی در ایران انشاءالله بشود، یک تحول روحی. تحول روحی یعنی فرماندار خودش را فرماندار حساب نکند. من دلم نمیخواهد اصلا این اسم را ببرم. به لحاظ روحی روانیشون میفرمان اصلا من این کلمه فرماندار اصلا دلم نمیخواد این رو به کار ببرم. عبارت من دلم نمیخواهد اصلا این اسم را ببرم، چنانچه سلطان هم دلم نمیخواهد اسم ببرم. این اسم را هم اگر آقایان خودشان بنشینند با هم یک اسم بهتری قشنگی انتخاب کنند، من دیگر به این کار ندارم، من دوست ندارم این را. چنانچه سلطنت، مثلا سلطان، من گاهی خیلی ناراحت می شوم از این که مثلا امام عصر سلام الله علیه را می گویند سلطان و سلاطین. خلیفت الله هست، امام عصر خلیفت الله، سلطان و سلاطین، اصلا این تعبیر رو میگه من نمی پسندم. در هر صورت عمده عمل است، حالا اسماش خیلی مهم نیست، ولو اینکه بهتر این است که تغییر بکند. خب این عبارتی که ایشون دارن اون حالت روحی ایشون رو نشون میده، ضمن این که دیدگاه ایشون رو هم نشون میده که در دیدگاه ایشون حتی ما باید دقت بکنیم که کلماتی رو که بوی فرمان دادن و فرمان فرمایی و فرمانبری توش هست اینا رو به کار نمیبریم. باز در یک مورد دیگری فرمودن در صحیفه امام جلد 9 صفحه 117 فرمودن که از جمله تحولاتی که باید بشود و شما آقایان باید کوشش کنید این است که به این کلمه فرماندار مغرور نشوید که شما فرمان دارید. این کلمه فرماندار مال وقتی است که فرمان باشد و فرمانبر باشد و برادری نباشد و طبقه طاغوتی باشد، مردم دیگر فرمان بردار آنها، در صورتی که در اسلام مطرح نیست. آنهایی که سرتاسر کشور اسلامی را اداره می کردند، آن هم آن کشوری که از حجاز تا مصر، آفریقا، عراق، ایران و همه این ممالک اسلامی که می بینید، اروپا هم یک مقداریش تحت فرمان بود، معذالک این طور نبود که معاملاتشان با رعیت معامله فرمان فرما و فرمانبر باشد. خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وضعشان با مردم مثل یکی از سائرین بود، یکی از اشخاص بود، نه یک منزل فرمان فرمایی داشتند. ببینید اینا دیگه مصداقه، یعنی خیلی عملیاتی شده. نه یک منزل فرمان فرمایی داشتند و نه در محافل که بودند یک امتیازی بود که مردم ببینند که این بالا نشستن است و پایین نشستن. این مسائل مطرح نبود. بعضی از این عرب ها که از خارج می آمدند و وارد مسجد می شدند، پیغمبر را با سایرین نشسته بودند و از جوری بود که نمی شناختند که خب کدام یکی پیغمبر است و کدام یکی اصحاب. می پرسیدند که کدام یکی تان هستی؟ برای اینکه وضع نشستن دور بود، و حتی حالا شما اینجا میبینید که یک پتو اینجا انداختند و یک اشخاصی هم اینطوری نشستند که اگر یکی از خارج بیاید یک امتیازی قائل میشود نبود. ببینید به همون جلسه هم که خودشون هستن نقد میزنه. این نوع نگاه درسته الان به ذهن شرمندگان عزیز ما میاد که خب ما که خیلی فاصله داریم با این وضعیت. خب فاصله داریم دیگه، اینکه حال فاصله داریم که دلیل نمیشه که ما دیدگاه امام و رهبری رو تغییر بدیم. واقعا نگاه اسلامی اینجوریه به بحث قدرت. قدرت یک چیزی نیست که برای کسی که یک منصب سیاسی رو داره یک امتیازی بیاره، بعد این با این امتیاز برای خودش خط‌کشی هایی بکنه با دیگران. اینجوری نبوده. یعنی این فرمایشاتی که ما داریم اینجوری نیست، سیره هم که داریم اینجوری نیست. خود امام ببینید خانه‌ای که در دوره رهبریشون درش زندگی میکردن چطوری بوده. به نظرم این نگاه مهمه که حالا ما در فرصت‌های بعدی این رو باید بیشتر باز بکنیم.
خب خیلی متشکرم. بس تازه داشت گل مینداخت برای خود من.
خواهش میکنم.
چون شما از یک فضای در واقع ساری و جاری در جهان، چون پس زمینه ذهن خود من این هست که در واقع قدرت میگن الحق لمن غلب، قدرت در طول تاریخ قدرت شمشیر بوده و هر کسی که این قدرت رو در اختیار داشته بالاخره حاکم بوده و به دیگران فرمان داده، فرمان در اختیار او بوده. اما در دوره مدرن اومدن سعی کردن که قدرت رو از شمشیر بگیرند و بدن به رأی و اراده مردم و اراده توده ها، که باز این یک گام به پیش بود در کلیت خودش. اما شما الان از یک فضای جدیدی دارید بحث میکنید و اون قدرت، حالا من نمیدونم اسمشو چی باید گذاشت، ولی در جلسه آینده، برنامه آینده، دوست دارم که بیشتر تو این زمینه تمرکز بکنیم، ببینیم حالا که قرار نیست نه شمشیر، نه عرض کنم خدمتتون، نه انسان و رأی مردم و نه امکانات مادی اینها منشأ قدرت باشه، اینا تاله شد جنبه سلبی، میگیم که اینا نباید منشأ قدرت باشد. اون جنبه ایجابیش که قطعا یک چیزی هست که به پیغمبران و به اوصیا و به مردان الهی و در عصر خود ما به حضرت امام این قدرت رو داده بود، میخواییم اون رو بعدن تحلیل کنیم ببینیم که بالاخره اون قدرت چی هست، جنسش، ماهیتش از کجا میاد و چطور واقعا باید حفظش بکنیم.
بله، حالا این عبارت ها رو باید دقیق بکنیم. من خواستم که یک طرح بحثی شده باشه، چون من تردید داشتم که اصلا بحث قدرت رو مطرح بکنیم یا نه، اگر تقاضاهایی که بود نبود وارد نمی‌شدیم. بحث حساسی مهم هم هست.
بله.
و من حالا سعی خواهم کرد به کمک جناب عالی ان شاءالله این نگاه جدیدی رو که امام و رهبری به قدرت دارند و متأسفانه در مراکز آموزش علم سیاست ما هم روی این کار نشده، این نگاه جدید رو بلکه بتونیم یه مقدار مطرح بکنیم
ان شاءالله. چون هیچ فرصت ندیم، من در همینجا از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و از جناب دکتر لکسرم تشکر میکنم. تا برنامه آینده همه شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم.
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
من قدیریم، من قدیریم. از اول تا پایان ذی‌الحجه هر روز از ساعت 11:15 تا 12:30 از رادیو معارف برای قدیر قدمی بردار قدمی برداری.
ولایت مولا امیرالمومنین جزء مهمترین واجباتیه که خدا از ما میخواد. والمودت الواجبت لکم.
عید قدیر بزرگترین زمینه قرب خدا به انسان ها داده شد.
قدیر ختم موضوع ولایت